سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی اصلاح طلب میگوید راهبرد رهبری کشور را بر باد میدهد. آمریکا درباره احتمال قتل عام در شهر حلب سوریه هشدار داد. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو در مورد ایران و سوریه به خاورمیانه سفر میکند. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی که از حدود 2 سال پیش زندانی سیاسی است، در ارزیابی زمین چینی‌های داخلی برای تحریم‌ها می‌گوید راهبرد رهبری کشور را به باد می‌دهد و نشانه از تغییر هم دیده نمی‌شود. مصطفی تاجزاده رئیس ستاد انتخابات در دولت محمد خاتمی در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام مخالفت با تحریم‌ها و محکوم کردن احتمال حمله نظامی به ایران افزود، ولی نمی‌توانیم نقش منفی اقتدارگراهای حاکم بر ایران را از صدر تا ذیل در دادن بهانه و فرصت به جنگ طلبان و تحریم کنندگان خارجی نادیده بگیریم. آقای تاجزاده همچنین به سایت کلمه گفته است که در شرایط کنونی هیچ نشانه ای از تغییر در این راهبرد که به گفته وی رقابت سوز و ایران برباده هست دیده نمی شود. آمریکا هشدار داد که حکومت سوریه برای دست زدن به کشتاری دست جمعی در شهر حلب آماده می شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به گزارش‌های معتبری اشاره کرد که از تجمع ستون‌های تانک‌های زرهی در اطراف شهر حلب خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود نگرانی از آن است که شاهد کشتاری دست جمعی باشیم. آنگونه که به نظر می‌رسد حکومت سوریه برای انجام این کار سفارایی کرده است. بر پایه گزارش‌ها نیروهای مسلح مخالف حکومت بشار اسد در برخی نقاط شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، مستقرند و نیروهای دولتی برای بازپس گرفتن شهر تلاش می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره نگرانی‌های که از سوی ایران و نیز تحولات سوریه وجود دارد، هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر لوم پانتا به اسرائیل و اردن خبر داد و بر پایه همین گزارش، وزیر دفاع آمریکا در این سفر از قاهره نیز دیدار و با محمد مرسی، رئیس جمهوری جدید مصر، گفتگو خواهد کرد. در اینجا نوبت به تنها گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. تا لحظات دیگر شنونده بخش 14 از برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهیم بود. در این بخش وحید پروستاد، تهیه کننده این برنامه، به دلایل بررسی دلایل استفاده بازجویان از سلول انفرادی می‌پردازد. این سلسله برنامه هر سه شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش می‌شود. تکرار هر برنامه را می‌توانید در روزهای پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، جمعه ساعت 9 صبح و یک شنبه ساعت 11 شب به وقت ایران بشنوید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانی را پس از ساعت‌های طولانی بازجویی با چهره‌ای سرد و بیروح به سلول انفرادی می‌اندازند. در پشت سرش قفل می‌شود. زندانی از خستگی در گوشه سلول دراز می‌کشد. حرف بازجو از ذهنش محو نمی‌شود که به او گفته اینجا محضر خداست و قانون و وکیل و قاضی مال فیلم هاست. ما هستیم که فقط در مورد تو تصمیم می‌گیریم. مهناز پراکن حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در سال 60 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، اما در نهایت در سال 65 پس از 5 سال تحمل زندانهای اوین و قزلحصار از زندان آزاد شد.
نگهداری متهم در انفرادی فقط اینه که اونو بشکنن، وادارش بکنن به این که بیاد به اون سوالایی که میخوان جواب بده و به اون هدفشون که تشکیل پرونده و پر کردن دست خودشون با گرفتن اقرار از متهم به اون هدف برسن.
زندانی ماهاست که در بیخبری مطلق به سر میبرد. تمام ملاقات و تلفن‌های او را به خانواده‌اش قطع کردند. حتی هفته هاست که زندانی را به هواخوری نبردند و او رنگ آفتاب را هم ندیده. فرج سرکوهی نویسنده ای است که در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار 1.5 ماه در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت 1 سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک و یا همان زندان توحید به سر برد.
یک کارکرد انفرادی برای خرد کردن افراد هست، این که شخصیت اونا، هویت اونا رو خرد بکنن و در بازجویی ها شما رو مجبور میکنن به تناقضاتتون فکر بکنین، به تضادهایی که دارین فکر بکنین، چون اینا همه جزئیات زندگی شما رو میدونن. مثلا در مورد من، حتی تو اتاق خواب ما شنود بود و در نتیجه میدارن جلو. حالا با این وضعیتی که شما دارین، شما خودتون یک انسان تنها احساس میکنین که در مقابل یک نظامی که مرگ و زندگی، خواب و بیخوابی، همه چیز در اختیار اوناست، در مجموع وقتی کسی در انفرادی هست انگار که زنده به گور شده.
شادی صدر هم که وکیل دادگستری است، 2 بار در سال 85 و 88 در مجموع 30 روز در بازداشت بود که بیشتر آن را در انفرادی گذراند. او میگوید بازجو میخواهد با انداختن متهم درون سلول انفرادی ذهن زندانی را کنترل کند.
حداقل اون تجربه که من شخصا داشتم برای بازجو بسیار مهم بود که رابطه من زندانی رو با فضای بیرون قطع بکنه و به خصوص از حیث رسیدن اطلاعات، من تنها منبع اطلاعاتیم بشه خود بازجو و این زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه بازجو بتونه ذهن من رو تسخیر بکنه و کم کم به جای اینکه من خود مستقل فکر کنم و بتونم تصمیم بگیرم، این بازجو باشه که افکارش رو چنان به من القا کرده که من فکر کنم که منم که اینطور فکر کنم. من فکر میکنم که مهمترین موضوع کنترل ذهن زندانیه. وقتی در انفرادی هست، برای بازجو و برای نظام امنیتی کنترل ذهن زندانی بسیار بسیار آسان شده.
زندانی به خواب رفته است. پنجره بالای در سلول زندانی باز میشود. چند ثانیه بعد بسته میشود. زندانی سعی میکند دوباره بخوابد. هنوز خوابش عمیق نشده، بار دیگر پنجره سلول باز میشود. چشمی درون سلول را نگاه می کند و باز پنجره سلول بسته می شود. این اتفاق تا صبح بارها تکرار می شود. بار دیگر به یاد جمله بازجو می افتد که به او گفته بود اینجا آخر خط ما و شماست. محمد نوریزاد زندانی سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او 67 روز از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد.
من فکر می‌کنم عمدتاً اینها سند ندارن، مدرکی ندارن داله بر اینکه این فرد مجرمه. بالاخره سلول انفرادی هول و هراس ویرانگری بر سر متهم فرو می‌باره و ای بسا اونها با این ویرانگری که در فرد متهم ایجاد میشه بتونن به نتیجه مطلوب خودشون برسن. رسماً سلول انفرادی شکنجه و این شکنجه گاهی اوقات جواب میده. من خودم شاهد این بودم که جوانایی در مجاورت من توی سلول‌هاشون داد می‌زدن من با جمو می‌خوام اسم شب. چرا؟ چون او بریده.
فرج سرکوهی که علاوه بر تجربه سلول انفرادی بعد از سال 75، 8 سال سابقه زندان قبل از انقلاب سال 57 را در کارنامه سیاسی خود دارد، میگوید بازجو زندانی را در انفرادی نگه می‌دارد تا شخصیتش را عوض کند.
در دوران چا انفرادی رو فقط در دوره بازجویی میکردن، بعد دیگه میبردنتون توی سلولای عمومی ولتون میکردن. در جمهوری اسلامی انفرادی فقط در دوره بازجویی نیست، مسئله اصلی اینه بعد از دوره بازجویی شما رو انفرادی نگه میدارن برای که میخوان شما رو خرد بکنن، شخصیت شما رو عوض بکنن، بیارن مثلا شما رو تلویزیون صاحبای تحمیلی رو شما رو وادار بکنن یا تباب درست کنن.
زندانی درون انفرادی را در ایزوله کامل قرار دادند. روزها و شبها می‌گذرد و او هر روز بیشتر خود را درون یک قبر احساس می‌کند که تنها می‌تواند نفس بکشد. سعید پورحیدر روزنامه‌نگاری است که در سال 79 تا 89 بارها به زندان ارومیه و زندان اوین در تهران افتاد. او مجموعاً نزدیک به 200 روز در بازداشت بود. آقای پورهیدر 77 روز از مجموع این مدت را در سلول‌های انفرادی گذراند.
من چون از اخبار بیرون هیچ خبری نداشتم، دنبال راهی بودم که بتونم با بیرون ارتباط برقرار بکنم و خبرها رو بگیرم، و یکی هم این که بتونم با خانواده‌ام تماس تلفنی داشته باشم، چون من کلا ممنوع تلفن بودم. اون که در یکی از جلسات بازجویی زیر صندلی من یک سوزن تهیه پیدا کردم و با خودم آوردم به سلولم. بعداً این به ذهنم رسید که من این سوزن تهیه رو قورت بدم و این مثلا توی بدن من گیر بکنه و اینا مجبور بشن برای در آوردنش من رو به بیمارستان بیرون از زندان منتقل بکنن، و من از این طریق میتونم کلا یک روز از انفرادیم بیرون باشم، خبرهای بیرون رو داشته باشم. که بعد من این سوزن تهیه رو قورت دادم، من رو بردم به بهتری. دکتری که اونجا بود خندید، گفت میشه جونت باشه، برش کردیم بیرون سلولش و خودش گرد میشه.
روانشناسان معتقدند بازجویان با برنامه قبلی متهم را به سلول انفرادی میاندازند تا باور مورد نظر خودشان را به زندانی القا کنند. نور ایمان قهاری، روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی:
قصد بازجویی اینه که زندانی رو به شکست بکشونه و اونو از هویت انسانیش تهی کنه و بتونه اونجور که باور خودشه به زندانی القا کنه. برای همین زندانبان سعی میکنه که محیط زندان رو هرچه بیشتر برای گیج و سردرگم کردن زندانی طراحی کنه. این اعمال خیلی برنامه ریزی شده انجام میگیرن. بنابراین زندانبان در انزوا خیلی امکان بیشتری پیدا میکنه تا زندانی رو به شکست بکشونه و نظر خودش رو به اون تحمیل کنه و یا اون رو وادار به همکاری با خودش بکنه.
سالهای سال است که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از سلول انفرادی استفاده می کنند. با وجود آنکه یک بار در سال 82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه زندانها را که در آن یک ماه انفرادی را به عنوان تنبیه برای متهمان مجاز شمرده بود خلاف قانون اساسی اعلام و آن را نقض کرد، اما در سال 84 مقامات قضایی سلول انفرادی را به مدت محدود آن هم با شرایطی خاص به آیین‌نامه جدید افزودند. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری:
انفرادی یه بازداشت معمولی نیست. فشاری بیش از فشاریه که در قانون پیش بینی شده که به محکوم باید بیاد. فقط در آیین‌نامه سازمان زندانها انفرادی پیش بینی شده، اونم به مدت 20 روز، اونم فقط برای تخلفاتی که زندانی توی زندان مرتکب میشه، نه اینکه کسی رو تو انفرادی بندازن، برای اینکه بیاد به سوالاتی که در بازجویی ازش میشه جواب بده. و برای بازداشت موقت اصلا در هیچ قانونی انفرادی پیش بینی نشده. این که یکی رو میگیرن و مستقیم میبرن تو انفرادی قرار میگیرن، این قانونی نیست.
سکوت تمام بند را فرا گرفته است. زندانی از بیرون سلولش صدای مشت‌های محکم یک زندانی را میشنود که به در سلول میزند. سکوت بند شکسته شده. زندانی فریاد میزند، اما زندانبان توجهی نمیکند. دقایقی بعد صدای گریه های بلند زندانی را می شنود که از خدا کمک می خواهد. لحظه بعد می شنود که زندانبان پنجره سلول زندانی را باز کرده و به او می گوید فریاد نزن و خدا را هم به کمک نخوا. دستت به جایی بند نیست و صدایت از چهار دیواری سلول بیرون نمی رود. اینجا جز ما کسی نجاتت نمی دهد. در بخش بعدی این برنامه زندانیان از وابستگی به بازجو درون سلول انفرادی میگویند:
من قرائتی رسیده بودم، میخواستم توی یکی در رو باز کنه، حتی مثلا کتک بزنه ما رو.
جایی بین عروسک بازی و همسرداری با ده ها هزار کودک متأهل و ده ها هزار کودک بیوه. این هفته در ساعت ششم به مسئله ازدواج کودکان در ایران می‌پردازیم. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.